به نام خداوند بخشنده بخشاینده. سلام عرض میکنم خانم ها و آقایان، این 17 برنامه دید در شب هست و خیلی متشکرم که ما رو نگاه میکنید. اجازه بفرمایید که در ابتدای برنامه 17 چند نکته ضروری رو خدمتتون به عرض برسونم. نکته اول که احساس میکنم بدیهی هست، اما خب تاکید هم میکنم بهش، مهمان های محترمی که در دید در شب حضور پیدا میکنن، فرمایششون، پاسخهاشون به پرسش های مختلف، مسئولیتشون به عهده خودشونه. یعنی ما به عنوان رسانه فقط منتقل کننده فرمایش دوستان هستیم و در صحت و سقمش نقشی نداریم، همینطور مسئولیتش هم به عهده مهمان هست. این یک نکته. مثلا در گفتگوی آخرمون با حضرت حاج آقای شجونی مطالبی مطرح شد که واکنش های مختلفی رو برانگیخت. از جمله من دیدم که مرکز نشر آثار مرحوم فلسفی توضیح رو منتشر کردن نسبت به آنچه که در برنامه از طرف آقای شجونی عزیز مطرح شده بود. کنجکاوان در عرصه تاریخی و رسانه‌ای رو دعوت میکنم که حتما توضیح مرکز نشر آثار مرحوم فلسفی رو هم مطالعه بفرمایند. اما چند برنامه به دلیل اینکه جابجایی زمان ضبط برنامه وجود داشت، ما درصد صداقت مهمان ها رو نتونستیم که بلافاصله در برنامه بعدی خدمتتون عرض بکنیم. الان جبران مافات میکنم. مثلا در مورد عالی جناب حسین پاکدل عزیز که چه برنامه خوبی هم بود، ازشون مجددا متشکرم بابت حضور در برنامه، 81% مخاطبان به صداقت ایشان رأی دادن. در مورد برنامه آقای جزائری عزیز که برنامه پر سر و صدا و پر واکنشی هم بود، 37% مخاطبان به صداقت ایشان رأی دادن. و در مورد 16 برنامه و جناب آقای شجونی عزیز، 59% مخاطبان نظر به صداقت ایشون داشتن. در یکی دو تا از برنامه ها من اپراتور خاصی رو خدمتتون عرض کردم که ایران سلی ها و همراه اولی ها جداگانه در نظرسنجی صداقت شرکت بکنن که گفتیم برنده خواهد داشت. برندگان اون نظرسنجی ها میتونن به اینستاگرام، یعنی شما میتونید به اینستاگرام برنامه مراجعه بفرمایید، تصویر برنده ها رو همینطور شماره تماسشون رو ببینید. بهشون زنگ زدیم، برامون عکس فرستادن، باشون صحبت کردیم و قراره که هدیه هاشون رو خدمتتون یا تقدیم کردن یا تقدیمشون بکنیم. اما مرجع دریافت برندگان نظرسنجی هامون اینستاگرام دید در شب هست. به دستور شما که فرمودید از این اپراتورها نمیتونید راحت استفاده بکنید و انتقادهای نسبت به این نوع از نظرسنجی داشتید، در برنامه‌مون فعلا همون شماره 0912-94-94-500 رو مورد استفاده قرار خواهیم داد تا راحت تر بتونید از هر کجای دنیا که دلتون بخواد پیامک بفرمید. چقدر حرف میزنم میدونم، ولی اینها رو میپرسید، من مجبورم که پاسخ بدم. همینطور بینندگانمون در داخل و خارج از کشور پرسیده بودن که اگر ما میخواییم مثلا به برنامه 12 رأی بدیم، چجوری مشخص بشه که این عددی که میفرستیم مربوط مثلا به آقای پاکتله یا مربوط به آقای جزائریه. از این به بعد دوستان من این تمهید رو اندیشیدن که شما شماره برنامه رو اول بنویسید. برنامه 17 عدد 1 میشه 171، برنامه 17 عدد 2 172. اینجوری فکر میکنم راحت تر بتونید ارسال بفرمایید، ما هم تکلیفمون مشخصه، بدونیم که شما منظورتون کدوم برنامه هست. ببخشید زیاد حرف زدم و تونتون یاد عادل فردوسی پور افتادم. ماشاءالله با چه مهارتی تونتون حرف میزنه در برنامه. کسی که روبروی من در این برنامه نشسته است و حکم استادی هم بر من داره، همچنین بسیار عزیز و با سابقه در عرصه هنری و فرهنگی کشورمونه، به این دلیل به دید در شب دعوت شده که رکورد داره ممنوع تصویر بودن در تلویزیون کشورمون هست. چند ثانیه صبر کنید، بیاین با مهمان عزیزمون گفتگو را آغاز کنیم. وقت بخیر خانم ها و آقایان، یکی از استادان عرصه اجرا در رادیو و تلویزیون ایران جناب آقای محمود شهریاری روبروی من نشستن. سلام، خیلی خوشحالم شما رو در دیدم.
ارادت دارم قربون شما برم آقای رضا رشیدپور عزیز، خدمت شما و همه مخاطبان عزیز و فریخته و گرانقدر شما سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم که روبروی دوست بسیار عزیز، نجیب و گرانقدرم نشستم.
زنده باد، قربون شما برم. پیش شما برنامه اجرا کردن خیلی کار سختیه.
شما محبت
ما از شماها یاد گرفتیم.
من مخلص شما هستم.
درس پس
من مخلص شما هستم.
خوش آمدید،
لطف دارید در خدمت شما.
با این استایل جدید، کلاه و تیپ جدید کت شلوار،
من عذرخواهی میکنم از مخاطبان شما که کلاه سر بر نمیگیرم، البته از سر بر بگیرم به احترامتون. فقط بدونید که منظره خیلی جالبی نداره. با اجازه شما کلاه میذارم سرم که برای شما یه ذره
اول برنامه اسرار رو برملا کردید،
یه ذره برای شما تحمل پذیر باشه تصویر.
زنده
باد، در خدمت شما.
خیلی خوش آمدید،
قربونت برم.
بعد از چند وقت الان جلو دوربین نشستین آقای شهریاری؟
من فکر میکنم که آخرین برنامه حدود دو سال پیش شاید بود. بله،
یعنی الان وضعیت شما کماکان ممنوع تصویری.
همینطوره. همیشه اینجوری بوده.
خب
بعضی وقتا من یه بازه زمانی مشخصی آزاد میشه، اجرا میکنم، بعد میرم دوباره سر جای اول.
پس در مورد شما باید از اون ور قضیه نگاه کرد که آزاد التصویر هستی.
آفرین.
چرا اینطوریه؟
نمیدونم، به جان خودم در طول این همه سال، من سال 61 وارد صدا و سیما شدم
به عنوان گزارشگر.
بله، به عنوان گزارشگر از رادیو شروع کردم و بعد تلویزیون. اما در تمام این سالها خدا میدونه حتی یک بار هم برای ما توضیح ندادن که علت چی بود و علت چی بود که برداشته شد و علت چی بود که باز انجام شد و الانم من نمیدونم علت چیه.
برای ما هم عجیبه، برای ما توضیح نمیدن. شما حضور پررنگی در مسائل سیاسی یا اجتماعی
اصلا ندارم که پررنگ، کمرنگش هم در مسائل سیاسی ندارم،
حتی در فضای مجازی هم خیلی فعال نیست.
بله، اصلا.
خب پس چرا این اتفاق؟
من نمیدونم
واقعا، بدون دلیل. یعنی
نه، من نمیدونم، شاید دلیلی داره بالاخره. اما دلیل رو هیچ وقت برای ما توضیح نمیدن. اتفاقا سوالی که من دارم، ببینید، وقتی که یک مجری رو شما ممنوع تصویر میکنید، مثل اینکه در یه محکمه ای یه نفر رو محکوم به اعدام کرده باشین، یعنی آخرین حد حکم و مجازات. اما اونجا دلیل رو قاضی در چندین و چند محکمه‌ای که داره برای شما توضیح میده که علتش چیه، شکایت شخصی،
و میتونید دفاع کنید.
آره، ولی اینجا اصلا برای ما آدم توضیح نمیدن، چون واقعا شما خودتون در رسانه تشریف دارید، میدونید که آخرین حد مجازات و شدیدترین مجازات اینه که شما رو ممنوع کنن دیگه. اما اقلا خوبه که برای آدم توضیح بدن، هیچ وقت برای ما توضیح نمیدن.
حتی چند بار آقای
من حتی این دفعه آخر رو از آقای پورمحمدی
معاون
سیما پرسیدم، ایشون خودش نمیدونست چرا
در جریان نبود. یک بار یادمه که حتی جاشم یادم، من کجا داشتم رادیو گوش میکردم، منزل یکی از اقوام نزدیکمون، رادیوی بی بی سی.
بله.
گفت که دو ستاره این روزهای تلویزیون ایران مربوط به سال 68-9 این هاست.
بله.
به دلیل انتشار فیلم خصوصیشون ممنوع کار شدن و
بله.
در اون مورد مشخص بود دیگه، شما یک اولین قربانی انتشار فیلم های خصوصی بودین.
ببینید اونم بعد صدا و سیما خودش به این مسئله اذعان کرد، بعدن که دوباره آمدن دنبال من و گفتن بیا برنامه اجرا کن، گفتن که این برخورد غلطی بوده. من در عروسی برادرم، آدم میتونه در عروسی برادر شرکت نکنه، من در عروسی برادرم شرکت کرده بودم. نه، من در عروسی برادرم شرکت کرده بودم. عروسی هم توی باشگاه برگزار شده بود، خانوما یه طبقه، آقایون یه طبقه کاملا مجزا، نه اینکه فقط پرده بینشون باشه، دو طبقه مجزا کاملا. بعد پای سفره عقد کب معمولا نزدیکترین افراد عروس و دامادن و با آدم محرمن. شما فکر کنید عمه آدم، خاله آدم، دایی آدم، عموی آدم، اینا بودن. و
خب میگم شاید به خاطر اون محرم نامحرم نبود، به خاطر رقصه بوده.
خب رقص مرد که ایراد نداره از نظر شرعی. الان کدام یک از مراجع رقص مرد رو ایراد گرفتن؟
من قربان فتوا نمیتونم بدم، ولی
ولی میتونیم مراجعه بکنیم. من نداریم در هیچ کدوم.
ممنونی.
آره در هیچ کدام از موارد، حتی کسانی که بیشترین حرام ها رو اعلام کردن، این رو حلال اعلام نکردن.
حرام اعلام نکردن، حلال میدونم. بسیار خوب. میخوام از این زاویه به این نکته برسم که مثلا همین چند روز پیش دیدم که عکس و فیلم های دروازه‌بان مشهور فوتبال لو رفته و خیلی متاسفم بگم که مردم هم با اشتیاق دارن برای همدیگه میفرستن ببین این عکس ها رو تماشا کن اینطوریه. شما که اولین قربانی همچین اتفاقی بودین، چه حسی به آدم دست میده بعد از این اتفاق؟
خیلی حس بدیه، خیلی حس بدیه رضای عزیز. ببینید حالا اینها الان خب شبکه‌های مجازی و اینا ایجاد شده، اون موقع اصلا این خبرها هم نبود، اینترنتی در کار نبود و سر چهار راه‌ها فیلم ما رو میفروختن،
عجب پول در می آوردن.
فیلم ما رو میفروختن سر چهار راه‌ها، توی ویدیو کلوب ها این فیلم رو میفروختن. من خودم از سر چهار راه فیلم خودم رو خریدم.
عجب.
بعد خیلی کار اشتباهیه و این هم بر میگرده به نحوه برخورد سازمان. اون موقع آمدن یه برخورد شدید کردن، شدیدترین عقاب رو برای ما در نظر گرفتن که ممنوعیت بود. و ببینید هر کسی یه دوستدارانی داره، یه دشمنانی هم داره و اونا خوشحال میشن. و
یعنی میگید برخورد سازمان اون موقع مؤثر بود در گسترش
اینها؟ آها. ببینید من فکر میکنم الان این برخورد سازمان باعث میشه که بگیم پس از این راه من میتونم این شخص مورد نظرم رو بزنم. شما ببینید وقتی که میان بعدش مثلا مال ورزشکارای خیلی مشهور، آقای گل جهان، نمیدونم کشتیگیران، نمیدونم
بله مثلا علی دایی، کلی عکسای خصوصی،
آره تولد اینها رو، مثلا تولد یکی از مشهورترین بازیگران زن ایرانی با یه کارگردان بسیار شهیر که در سلامت نفسش هیچ کدام از ما شک نداریم و بهترین کارها رو برای بچه ها ساختن، اینا توی تولد شرکت کردن. بعد از اون ماجرای من این رو منتشر کردن. و
خب از بهتر نیست اگر سوزنی به دیگران میزنیم، جوال دوزی میگم به دیگران میزنیم، یه سوزنی هم به فرهنگ خودمون بزنیم که آقا میریم میخریم. همین الان عکسای سوشا مکانی رو داریم شیر میکنیم، سند میکنیم برای همدیگه که ببین.
خب برای مردم جالبه، سرکشی به زندگی خصوصی هنرمندا جالبه.
خب به چه قیمتی؟
نمیشه از مردم ایراد گرفت به نظر من. من از هیچ کدوم، الان بعضیا میرسن به من، اونایی که آدم متشرعیان، میگن که ما اون موقع فیلم رو دیدیم. حالا بعض وقتا میبینید این آدم متشرع معاون وزیره، بعض وقتا نماینده مجلسه، بعض وقتا یه شخصی از سپاه، میان از من حلالیت میطلبن. میگم من اصلا واقعا با مردم مشکلی ندارم، مردم بالاخره کنجکاون، دلشون میخواد به این مسائل خصوصی سر بزنن. آره ولی این نهادهای فرهنگی هن که باید جلوی این کار بگیرن. من همون موقع که این اتفاق افتاد، آیت الله یزدی رئیس قوه قضاییه بودن، من بهشون گفتم آقای یزدی ببینید عروسی کاملا مشخصه، وضعیت عروسی، شما الان عروسی رو در نظر نگیرید، روضه سید و شهدا رو در خانواده خودتون در نظر بگیرید، بیان فیلم بگیرن، بعد این فیلم رو منتشر بکنن، بگن این عروسشونه، این دخترشونه، این دامادشونه، این نوهشونه، شما اصلا راضی هستین؟ حتی نوار عزاداری سید و شهدا در منزلتون هیچی به من گفتن نه من واقعا راضی نیستم. من گفتم وقتی راضی نیستید باید به عنوان رئیس قوه قضاییه کاری در این زمینه میکنید.
من آقای شهریاری علی‌رغم احترامم به شما ولی مخالف این نظرم، ما مقصریم، منم به عنوان بخشی از مردم. فقط یه پرانتز باز کنم، اینا رب ندید که لپتاپ من به سرقت رفته، من زیر و روی زندگیم یکی، هیچ مهمم نیست هر عکسی هم منتشر بشه، هیچ ترسی ندارم، عکسای شخصیم توی مسافرت‌های مختلف بوده با تمام موازینش، من از اون بابت نمیگم، اما یک لحظه خودمون رو بذاریم جای
دختر داینات که نبودن.
نه دختر داینات نه، خوشبختانه از اون
زن داداش و اینا تا بینم
هیچی پلیس فتا حواسش به
همچی هست.
چند ثانیه صبر کنید، برگردیم ببینیم که آقای شهریاری دیگه چه حرفای روی آنتن زدن. وقت بخیر آقای شهریاری. ماجرا خیلی هم که شما ساده برگزارش کردین ساده نیست.
بله.
کدوم مجری تلویزیونی میاد روی آنتن تلویزیون
بله.
حرف از خانم گوگوش بزنه یا حرف از شهرام شب‌پره در شبکه جام جم؟ شما همچین چیزایی هم توی مونولوگتون بوده.
میگن هرچی سنگه مال پای لنگه.
خب
ما یه برنامه ساختیم، تهیه کنندش هم خودم بودم، به اسم در دست گلی دارم.
در دست گلی دارم.
گلی دارم.
خب
بعد گشتیم دیدیم که آقای کوروش یغمایی یه آهنگی بعد از انقلاب که آلبومشون هم بیرون آمد، بله، خوانده بودن در دست گلی دارم این بار که بازایی، و چقدر تلاش کردیم، چقدر پیش این و اون رفتیم تو سازمان تا بالاخره به ما اجازه دادن که صدای ایشان رو به عنوان تیتراژ برنامه استفاده بکنیم. حالا تمام این زحمت ها به کنار، برنامه ما عرضم به حضور ما برنامه ما یه مسابقه بود. مسابقهش هم اینجور بود که دو نفر همزمان می اومدن روی خط، اینا با همدیگه رقابت میکردن، سوال ما میکردیم، یکیشون جواب میداد یکیشون جواب نمیداد، حذف میشد، نفر بعدی که پشت خط بود میومد جای اون حذف شده، همینطور ادامه پیدا میکرد تا برنده مشخص بشه. ما اولین برنامه، بسم الله الرحمن الرحیم، مثل جناب عالی، بینندگان عزیز، این برنامه اسمش در دست گلی دارم، خوش آمدید، ببینیم کی پشت خطه. بعد از پشت خط سلام، من شهرام هستم. آقای شهرام شب‌پره. بعد گفت خیلی خوب، سلام علیکم، حال شما چطوره؟ به به، هنرمند عزیز. خب. بعد اونورم یه خانومی بود از لس آنجلس تماس گرفته و شبکه جام جم با هم رقابت کردن، و اونم گفتش که اینجوری، و بعد حالا من خواستم یه ذره از سر قضیه رد بشم، اون خانم گفتش که به شوهرش پشت تلفن بیا رقیب من شهرام شب‌پره.
بعد تو اون مدت هم ناظر پخش و اینها،
ناظر پخش که هیچی، مدیر پخش اونجا تو استودیو بود.
ای بابا. خب
همکار من توی اتاق فرمان میگه این شهرام شب‌پره است. بعد مدیر پخش میسه که نمیشناخت اصلا شهرام شب‌پره کیه. گفت تو هر کی باشه بده تو. این هم گفتون وقتی مدیر پخش میگه داده بود دیگه، صدا رو باز کرده بود و ما مصاحبه کردیم. بعد تموم شد، اومدم بیرون، مدیر پخش گفت مرد حسابی، حالا ما حواسمون نبود، تو چرا میگی هنرمند عزیز؟ گفتم چیکار کنم، من بگم خودت خواهر مادر نداری، برای چی اومدی رو آنتن من؟ تو من چی بگم؟ خب هنرمنده، مردم دوستش دارن. اینجا اون موقع که دانلود و اینا نبود، نوارش مردم خرید و فروش میکنن.
خب آقای شریعت
چیکار کنم؟ فوش بدم بگم چرا اومدی رو خط؟
واقعا یه مجری حرفه‌ای اون لحظه چیکار باید بکنه؟
هیچی، باید همین کاری که من کردم بکنه. شما الان چیکار میکردی؟ به نظر من الان اومده رو خط، خودش هم معرفی کرده، من بگم
حالا من شاید با این
آدم حسابی چرا میایی رو خط ما؟ مردم دوستش دارن، صداشو میشنون.
حالا اون یهویی اومده رو آنتن و این اتفاق، شما کاغذ نمابر رو، فکس رو برمیداریم میخونیم، میگین اینو خانم فائقه آتشین، خانم گوگوش برای ما فرستادن. خب این که دیگه اتفاقی نیست.
ببین همین دیگه، بستگی داره. ببین واقعا خطوط قرمز ما سیاله،
خب
مشخص نیست. من اگر بدونم الان خط قرمز برنامه رضا رشیدپور اینه، مشخصه، از قبل تعریف شده است، من سعی میکنم که از این خط عبور نکنم. اما وقتی که سیاله، مشخص نیست، فرق میکنه با نظر
استاد. شما با هر خط قرمزی در نظر بگیرین، این اسم حالا جز خط قرمزه.
دارم میگم دیگه، خب. تو گوش کن حالا. بعد الان میگن این سیاله، بعد با نظر هر مدیری فرق میکنه. این مدیر پخش میگه نه بابا بگو، اون میگه نگو، این برای جلو بردن برنامه هاش میگه ممنون، میگه نه آزاده. بعد مدیر یکی از گروه های تلویزیون خدا میدونه این من گفتش که ما که نمیتونیم بیایم بگیم اینجوری اجرا کنید، ما مدیریم باید بگیم نکنید، ولی شما باید این خطوط رو بشکنید که آره این خطوط رو بشکنی که بیننده ما بیشتر بشه. خدا شاهد اینو خود
این حرفو به شما زده.
آره خود این باره.
مدیر صاحب منصب سازمان.
بله
جالبه.
بعد اینو به ما گفتن. حالا شب قبل برنامه من آقای میان توی برنامه، فکس آقای بهروز وثوقی رو میخونن، هیچ ایرادی هم نمیگیرن.
یه مجری دیگه؟
بله بله.
چی بوده؟ اسمشو نمیخوایم بگیم؟
نمیتونم بخواید بگم.
آره اگه از شما ایراد نداره.
آقای شریفی نیا،
محمد رضا شریفی.
آره آقای شریفی نیا،
شباهنگام بود فکر کنم اسم برنامه‌شون.
ببینید ما شبکه جام جم برنامه زنده داشت، هر شب یک نفر اجرا میکرد، نزدیک انتخابات جام جم بود. بینندگان شما بدونن که جام جم میومد از مخاطبانش
نظرسنجی
میکرد که بهترین مجری از نظر شما کیه.
یادمه بعد.
و بعدن مردم بهترین مجری و بهترین گوینده خبر و بهترین بازیگر اینا
که جشنواره میذاشتن.
آره جایزه میداد. بعد شب قبل من آقای شریفی نیا برنامه
اسم بهروز وثوقی رو میاره، اتفاقا
اسمشو میاره، علاوه بر این که اسمشو میاره رو آنتن باهاش صحبت هم میکنه.
یعنی آقای وثوقی میاد رو خط با شریفی
باهاش هم صحبت میکنه.
خب
بعد شب بعدش من فکس خانم فائقه آتشین رو با همین اسم، اسم اصلیش نه اسم مستعارش میخونم. برای من مشکل میشه، من یه سال ممنوع میکنن ولی برای ایشون مشکلی پیش نمیاد، چون بعدن میرن تو مراسم غیره و غیره شرکت میکنن، برایشون مشکلی پیش نمیاد ولی برای من.
ولی شما یک سال به خاطر اسم خانم گوگوش ممنوع کار شدید.
اسم خانم فائقه آتشین
اسمش
رو نگفتم. بعضیام نمیدونن اصلا فائقه آتشین کیه. آره من به اسم اصلی خودش.
یعنی آقای شهریاری اینو به توصیه اون مدیر محترم برای افزایش بینندگان شبکه جام جم این کارو انجام دادی؟
توصیه اون نبود، اون یه مدیر دیگه بود. ولی اینجا دستگاه فکس رو گذاشته بودن توی استودیو که بدونن که ما چقدر مخاطب داریم و اینقدر برای برنامه من فکس می اومد که من یک بار دور استودیو رو از این رولا هم بود، تیکه تیکه نبود کاغذ آچار، من یه دور استودیو رو اینطوری دور زدم، گفتم این فکس های الان ماست، اگر همه رو نمیتونیم بخونیم شما بر ما ببخشید.
خیلی برنامه شما آره. خیلی مخاطب
بعد یه دونش رو خوندیم، ما رو یه سال ممنوع کردن. اون خونده باهاش هم صحبت کرده، هیچ کاری به کارش نداشت.
یعنی برخوردها متفاوته یا نفوذ آدمها فرق داره؟
برخوردها متفاوته، خطوط سیاله، خطوط مشخص نیست، باید خودت بدونی که اینقدر خودسانسوری داشته باشی که تمام مخاطبات رو از دست بدی و سمون بکم اونجا بشینی، مثل اکسسوار صحنه، مثل این لیوان اونجا بشینی، اون دیگه میشه مجری آخه
و نمیتونه بیننده جذب.
اگر اینطوری بشینی تا ابد و ده شما مجری. الان
تا حدودی بحثتون در مورد افزایش بیننده منطقیه، چون وقتی اتفاقات اینچنینی در یه برنامه میفته بیننده اصلا کنجکاو میشه ببینه چه اتفاقی داره تو اون برنامه.
فکسو نذارین اصلا تو استودیو،
الان که دیگه اصلا
خودتون خوندین
تایید کردین
بیارین ما میخونیم.
الان اصلا نامه مجنون به حضور لیلی دیگه میرسه اینترنتی و ایمیلی، فکس و اینا جمع شده قبلش میشه کنترلش کرد. ولی باز موضوع به اینجا ختم نمیشه. من باز یه فاصله کوتاه میگیرم، اصلا نمیدونی چه خبره، صبر کن. وقت بخیر خانم آقایان، 17 دید در شب رو تماشا میکنید. آقای شهریاری جانب. باز اینقدر آشور میشه؟
بله،
که
خان هم میفهمه،
خان هم میفهمه. نشریه‌ای که اتفاقا میانه رو و حتی نشریه اصلاح طلب شناخته میشه، عکس شما رو رو جلد چاپ میکنه، میزنه رقصنده در تیوی.
به به.
شما و آقای احمدزاده و هومن حاجی عبداللهی در حالی که کت به دوش دارین میرقصین روی آنتن تلویزیون. خب اینا معلومه جزء خط قرمز هاست. بعد خب میان برخورد میکنن،
رقصنده با تیوی، رقصنده با گرگ، هرچی باشه. ببینید، هیچ اتفاق تو اون برنامه نیفتاد. توی شبکه جام جم من و مسعود روشن پژو یه چه خاطرات جالب داره. یه خواننده آمد، بعد این برنامه ما تو جام جم تو فضای باز بود، دور از جونت. یکی از دوستان گفته بود که در این روزی که شما الان اومدید اینجا سگ از خونش بیرون اومده. ما توی فضای باز، برف می اومد و با پالتو اینا می نشستیم برنامه اجرا می کردیم تو فضای باز.
خب
بعد یه خواننده خوشتیپی آمد، پالتو پوشیده بود، یه شال گردن بلندم انداخته بود که از پالتویی که
بلندتر،
آره، از پالتویی که تا نزدیک مچ بود از اونم بلندتر بود. بعد ما شوخی کردیم با خواننده، گفتیم که این بعد از اینکه ترانه‌ش رو خوند و اینا، گفت این شالتو به ما قرض بده. شالش به ما قرض داد. بعد مسعود روشنپژو و من این شالو گردوندیم و احمدزاده از روش میپرید.
حالا از شما هم بعید نباشه کاظم احمدزاده با اون
آره
مجنات یه سره. آره.
بعد کاظم احمدزاده خیلی تناب بازیش خوبه.
خب
از رو پرید و خیلی خوب شد و چقدر تعریف کردن و همه گفتن عالی بود و مدیر شبکه گفت خیلی بامزه بود و اینا. اینه که میگم
باز مدیر شبکه.
آره مدیر شبکه، نه تنها مدیر گروه، مدیر خوب. شبکه خیلی با مزه بود، دست شما در نکنه. بعد دیگه اون برنامه دیگه پربیننده ترین برنامه جام جم بود. بعد این به قول شما سینمایی ها کات
خوب.
روز داخلی استودیوی برنامه وقتمون کمه شبکه 5 آخرین برنامه، مسعود روشنپژو اومد گفتش که یه کاری کنیم تو همون برنامه در گوش من، برنامه زنده، یه کاری کنیم دوباره کاظم بپره. بعد ما اونجا دیگه نه اون خواننده بود، نه شالگردنش بود، مسعود روشنپژو کتش رو در آورد، احمدزاده هم کتش رو در آورد، اینا رو به هم گره زدن، ما چرخوندیم، احمدزاده پرید.
همین
اینو ببین بردنش کجا، رقصنده در تیوی فلان.
خب آقای شهریاری یه سری
نه جان من،
خب
جان هر کی دوست داری، خب این الان مشکلی داشته پریدن،
نه صرفا
الان اشکال شرعیه، الان مراجع اینو ممنوع کردن، گفتن اصلا پریدن،
اصلا زاویه دیگه ای رو نگاه میکردن بهش، نمیگفتن حرامه و ایراد داره، میگفتن چرا تلویزیون با این روش باید بیننده جذب بکنه.
نه چه روشی الان این چی کار کردیم؟
خب مثلا ما میگم مثلا حرکات در اوپرا
وینفری که دیگه مشهور شده در جهان، میگن به ما گاهی اوقات تو تلویزیون تو جلساتش دیدی که میگن چرا ما اوپرا وینفری نداریم در تلویزیونمونو، اون چیکار میکنه ما چیکار میکنیم، یه کد گره زدیم از روش پریدیم. ببین چه بدبختی داریم، اصلاح طلبا نوشتن وال به حال.
آره یه زمانی که یه استنداپ کمدی اجرا میشه، هر چیزی در اون استنداپ کمدی در نسخه های معروف جهانیش هم طبیعیه.
نه ولی طبیعی نیست که در ایران، طبیعی نیست
در ایران. ولی آره خب در برنامه اوپرا وینفری اتفاقا
خمسه اولاغ آورد تو استودیو، ببین چه بلایی سرش آوردن. برای ما طبیعی نیست، برای جهان
نه
طبیعیه.
میگم در برنامه اوپرا وینفری هیچ وقت همچین اتفاقی نمیفته.
نمیفته. هزار بار اتفاق افتاده.
یا مثلا تناقض
لباسشو در آورد. یه نفر 250 کیلو بود توی برنامه اپرا وینفری شده بود 100
خب،
کیلو.
در راستای برنامه، در راستای برنامه.
خب اینم در راستای برنامه بوده دیگه. در چپ برنامه نبوده. ما که نمیخواستیم فیل هوا کنیم، ما که برنامه سیاسی نداشتیم. تحلیل رادیوهای بیگانه که نبوده. کتو چرخوندن احمدزاده از روش پریده دیگه. این الان قال و قیل و آخه چی مثلا
همه اینا باعث شد شما برید اصلا سراغ برنامه کودک، چون دیدم رفتید با فتیله ها که اون بنده خدا هم الان ممنوع کار هستن. آره. به همین خاطر رفتید برنامه فتیله ها.
ما به هر کی نزدیک شدیم بیچاره شد.
حالا برنامه ما طوریش نشه.
یکی از تهیه کننده ها رفتیم با برنامه گفتش یا قمر بنی هاشم شهریاری. ببین من بعد از اون برنامه نه به خاطر اون نبود، عرضم به حضور مبارکتون محمد مسلمی
تهیه کننده کودک،
بله، با من تماس گرفت، کارگردان همین برنامه، بله. فتیله با من تماس گرفت گفتش که ما میخوایم رویکرد فتیله رو عوض کنیم
بعد مجید قنات.
آفرین. گفتش که رویکرد رو میخوایم عوض کنیم و فقط کودک نباشه، رویکردمون میخوایم خانواده باشه، بچه ها همراه با خانواده، پدر بزرگ، مادر بزرگ، پدر، مادر، خواهر برادر بزرگتر،
جوان ها، که به نتیجه هم رسید دیگه
اینا بشینن ببینن.
باشه
که
اونش
اولا اینم مهم افتاد. بعد رفتیم ما اون برنامه رو اجرا کردیم
که اجرای خوبی هم بود.
یه سال من قرارداد داشتم اجرا کرد
تمام یک سال هم اجرا کرد.
پس این اصلا به اون ربطی نداشت.
نه پس ربطه به اینکه تناب اینها راحت بپریم، این ربطه به برنامه کودک
نداشت.
ولی باز آقای شهریار قانع نمیشم. باز خب. باز یه نمونه دیگه میارم.
بفرمایید.
آدم احساس میکنه که اصلا محمود شهریاری دنبال شهر میگرده. یه فیلمی پخش شد از یک شبکه ماهواره‌ای که محمود شهریاری داره آواز میخونه، آواز خانم حمیرا رو هم داره میخونه و بعدم که تمام میشه میگه که صدا و سیما نمیذاره ما اینجوری برنامه اجرا کنیم براتون. به این فکر کنید، بریم برگردیم ببینیم باش. که خب شما که دارید تو روز روشن جلوی دوربینا این حرفو میزنید، چطور انتظار دارین با حساب نداشته باشه؟
بله باش،
صبر کنید.
باش.
پرسیدم دیگه، قبل وله پرسیدم.
بله، عرضم به حضور مبارکتون، اولا شما ببینید که الان خواننده های خودمون اینوره تو کشور خودمون چه چرت و پرتایی دارن میخونن،
خب.
چه شعرهای علکی پلکی میخونن و اونور این سرکار خانوم میگه شاهان همه رفتند کاخا به جا مانده، شاه و گدا رفتند نمیدونم عشق به جا مانده، درباره خدا میگه پله پله تا ملاقات خدا میروم. خیلی اونا
با محتواست.
بی جان خودم خیلی با محتواست. یعنی الان اگر من بخوام، خیلی هم من دلم میخواد ناظر بشم، اگر به من مسئولیت ممیزی این شعرها رو بدن، من نصف بیشتر این شعرهای الان که بعضی از این جوونا میخونن همه رو رد میکنم. اونا همه مضمونای بسیار
به اونوریا مجوز میدی؟
نه به اونوریا مجوز نمیدم، به خانم همیرا مجوز
فقط.
فقط چون شعراش به خدا عالیه خیلی.
خب باشه، باز این دلیل
این خانوم
نمیشه.
بسیار گوش کن حالا تا من بگم دلیل نمیشه.
خب.
نمیشه. اولا خیلی آدم با خداییه.
خیلی آدم میشناسیده.
آره من میشناسمش. خب. خیلی آدم مذهبیه. آدم رو از اشعارش میشناسه، از طرز لباس پوشیدنش میشه شناخت.
خب.
این خانوم هیچ وقت لباس جلف و اینایی نپوشیده. دوم، من آمدم شعر ایشان رو خوندم، بعد گفتم که اگه صدا و سیما بذاره ما مطابق با میل شما برنامه اجرا کنیم، شما سراغ ماهواره نمیرید، میرن.
نه.
شما اگه شب شیشه ای رو اجازه میدادی، اجازه میدادی همینطور ادامه پیدا میکردی، میرفتن سراغ ماهواره. چرا اونقدر بیننده داشت؟ چرا برنامه ما اونقدر بیننده داشت؟ چرا آقای پور محمدی میاد مصاحبه میکنه میگه ایدئال ما رسیدن به اینه که صدا و سیما 60% بیننده داشته باشه؟ ایدئال ما اینه. چرا باید ما الان 38500 نفر تلویزیونمون کارمند داره، یه تلویزیونی که با 35 نفر 40 نفر اداره میشه توی ماهواره بیاد بیننده ما رو بگیره؟
آمارتون راجع به 38500 نفر کارمند صدا و سیما دقیقه؟
دقیقه.
یعنی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 38500 نفر کارمند.
آخرین حرفیه که من از خود مسئولین اداری سازمانمون شنیدم. چرا باید یه شبکه تازه متولد شده بیاد با 35-40 نفر مخاطب ما رو جذب کنه؟
آقای شهریاری،
من اینا رو از روی درد دلم دارم میگم. من تو این سازمان بزرگ شدم.
من جواب مدیرا رو بگم.
من خانه دوممه. تو شما الان نماینده اونایی؟
نه، من جوابشون رو ولی شنیدم.
خب بفرمایید.
میگن اگه قرار باشه که شما همون کارا رو در تلویزیون انجام بدید، ما دیگه فرقی با تلویزیون ماهواره‌ای نداریم.
خب ما نمیخوایم اونا رو انجام بدیم. ما میخوایم مطابق با ضوابط شما که حالا کار نداریم، غلطی یا غلط نیست، مطابق با ضوابط شما برنامه اجرا بکنیم.
خب اونا میگن ضوابط ما خوندن آهنگ فلان خانم نیست.
آقا ما که نمیگیم آهنگ اونا رو بخونیم. ما که اگه اجازه بدن که آهنگ خانم همیرا رو نمیخونم، آهنگ
محمد اسفانی
اللهی رو میخونم. اما همینش هم اجازه نمیدن به ما. ما اگر این کار بکنن ما بلدیم چیکار کنیم. ببین، ما برنامه وقتمون کمر رو میدادیم با نخبه عالم اجرا کاظم احمدزاده.
خب
تو این برنامه نه ستاره دعوت میشد، نه بازیگر دعوت میشد، نه آدم سرشناس دعوت میشد. کسی که دعوت میکرد مثلا راننده 90 ساله تاکسی بود، نمیدونم بیا
ولی برنامه پربیننده هم شد.
ولی برنامه خیلی گرفته بود به خاطر همین شوخیای خوب که به هیچ کسی هم برنامه خود به هیچ قومیت.
فکر نمی کنید به شما حساسیت دارن؟ چون یادمه که سید محمد حسینی همه این کارا رو میکرد، میخوند، بالا پایین میپرید، شو استنداپ کمدی اجرا میکرد. ولی عموما هم سید محمد حسینی تقریبا هیچ وقت با ممنولکاری داخل ایران مواجه نشد. فکر نمی کنید حساسیت رو خود شما؟
چرا، حساسیت رو خود منه. حالا من مثالش هم خدمتت بزنم. عرضم به حضور مبارکتون، رادیو تهران، خب یه شبکه استانیه دیگه، شبکه محلیه، این سالها پیش از ما دعوت کرد، گفتش که بیاید یه برنامه اجرا کنید. آقای سعید توکل تهیه کننده صبح جمعه با شما، این آمد شد تهیه کننده، ما هم شدیم مجری، رفتیم اونجا برنامه اجرا کردیم. مدیر وقت رادیو تهران بعد از 2-3 هفته ما رو خواست، گفتش که اولا من میخوام از شما تشکر کنم. بالاخره یه مدیر رسید و خواست از ما تشکر کنم. گفتیم ملت تشکرتون چیه حاج آقا؟ گفتش که من دوچار خود کمبینی شده بودم، برای اینکه هیچ کدوم از مدیرای سازمان به من نگفته بودن که برنامه ها چیه، چی داری پخش میکنی. اصلا هیچ کی گوش نکرده بود
حالا
رادیو محلی، کما اینکه الان برای شبکه 4 ساختن که اگر لوگوی شبکه 4 عوض بشه 3 ماه بعدش خود مدیرش هم متوجه نمیشه چون بیننده نداره. به جان خودم پشت یه وانت نوشته بود من تنها تر از شبکه 4م. خب حالا این شبکه رادیویی تهران گفت هیچ کس از مدیرا به من نگفت آقا این برنامه خوبه، این برنامه بده، چون هیچ کی گوش نمی‌کرد.
از وقت شما رفتیم هر روز
ما رفتیم، بعد دیدن که یه نامه برای اینا فرستادن برای مدیر شبکه، 57 اشکال گرفتن از 2 هفته برنامه ما.
عجب.
هفته یه روز بود به اسم برنامه قند و نمک، 57 ایراد گرفته بودن. گو اولا من تشکر میکنم پس این برنامه شنیده میشه که اینا رو گرفتن، و دوما آره دیگه همینه.
من دلیلشو بگم،
روی ما حساسه.
الان میگم
ببین، من بیارم رادیو تهرانم دنبالمون میان 57 چی گفته.
مدیر سازمان نشسته،
من
یه کسی، یه جوونیه که معلومه حالا تیپ و قیافش، خواستگاهش، بعد نگاه میکنه محمود شهریاری، میبینه بیشترین سابقه جبهه و گزارش از جبهه رو محمود شهریاری داره.
درود بر شما. این اولین بار یه نفر اقلا ما رو تحویل گرفت تو این زمین.
واقعا همینطوره.
بی جان خودم رضای عزیز،
حرفم تموم نشد.
آره بگو.
میبینه که بزرگترین راهپیمایی ها رو، بزرگترین اتفاقات انقلابی رو محمود شهریاری بوده داشته گزارش میکرده. وصیت‌نامه امام راحل رو از حرم امام در چندین شب محمود شهریاری میخونه و از شبکه 1 پخش میشه. در ذهن مدیره این دوگانگی که یهو محمود شهریاری بیاد از فلان خواننده زن آهنگ بخونه یا مثلا از رو تناب بپره، این پارادوکسه رو نمیتونه حل بکنه، میگه ممنون کار. در حالی که مثلا از یک جوان دیگری شاید پذیرفته تر باشه. فکر نمی‌کنید دلیل حساسیت اینه؟
نه خیر، دلیل حساسیت نیست. ترانه‌های زنده یاد بانو دلکش رو آقای افتخاری خوند، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. ترانه بانو پروین رو آقای اصفهانی خوند، هیچ اتفاقی نیفتاد. این فقط برای من بدبخت اتفاق میفته، اگر نه من که مردم دیگه. در مرد بودن من که شکی ندارین، زنها که ریش در نمیارن مگه مال مرغای هورمونی باشه. حالا من خوندم چه اشکالی نداره، اونا خوندن چه اشکالی
نداره.
آقا
محل اساسیت چیه پس؟
رادیوی ما مگه الان آهنگایی رو پخش نمی کنه مال بانو مرضیه؟ الان خوندن مرتبم داره پخش میشه از رادیوی ما. مگه پخش نمی کنن؟
میشه.
این یه دونه چرا اشکال پیدا کرد؟ تازه اون از رادیو تلویزیون داره پخش میشه، ما توی برنامه خصوصی خوندی.
من دارم از شما سوال میکنم.
حالا چی رو الان
میگم که چرا اصلا محمود شهریاری باید بره به این سمت ها؟ چرا باید از یک خواننده که حساسیت برانگیزه، خودش میدونه شخصیت حساسیت برانگیزیه، چرا باید اینجور چیزا رو پر رنگ بکنه؟
که من نمی کنم. من چه پر رنگی کردم؟ والا ببینید اونورشو در نظر، من حتی جپ هم که میرفتم، ببین من برنامه سلام صبح بخیر رو اجرا میکردم و آره، ببینید همکاران ما در گروه گزارش که میخواستن برن جبهه از مناطق عملیاتی گزارش تهیه بکنن، این جزء وظایفشون بود. بالاخره 8 سال دفاع مقدس بود و جزء وظایف ما بود که بریم گزارش تهیه کنیم. ببین از اینجا حرکت میکردن، چون راه طولانی بود با ماشینای پاترول اون موقع میرفتن، یه شب میرفتن خرم آباد، اونجا میخوابیدن صدا و سیما اونجا
جاش. با سختی میرسیدن به جبهه.
از خرم آباد میرفتن اهواز، یه شب هم اهواز میخوابیدن. شب سوم تازه میرفتن به قرارگاه خاتم الانبیا، یه شب هم اونجا میخوابیدن. برگه تردد به جبهه ها رو دریافت میکردن، روز چهارم تازه میرفتن تو خطوط عملیاتی. اما من به خاطر اینکه سلام صبح بخیر رو گزارش میکردم، از اینجا به ما دو تا راننده میدادن که من مستقیم با هماهنگی که با قرارگاه خاتم الانبیا انجام شده بود و ستاد تبلیغات جنگ که اون موقع آقای خرازی مسئولش بود، ما مستقیم بدون اینکه بخوابیم در خرم آباد میرفتیم قرارگاه خاتم الانبیا شبانه. اونجا برگه تردد ما صادر شده بود، صبح من برای سلام صبح خیر
گزارش
از اونجا گزارش دادم. بیشترین گزارش های جبهه و جنگ رو من تو آرشیو صدا و سیما دارم. اما همونجا همون موقع آقای خاتمی، الان اونم ممنوع تصویره برای شما مشکل پیش نیاد،
نه خیر
دیگه همه به هم افتادیم دیگه. آقای خاتمی وزیر ارشاد بودن، تقدیر کردن به خاطر اینکه ما در همون جبهه و جنگ هم من گزارش های متفاوت، همه شوخی و خنده با رزمنده ها بود و
یعنی محمود شهریاری عوض نشده، همون
که در مردم بچه ها در اونجا داشتن درباره اونا گزارش تهیه کردم. من به اونجا هم باورید نمیشه تو جبهه به بچه های رزمنده تو سنگر خط مقدم میگفتم آواز بخونن، میخوندن ضبط بکردیم میآوردیم، میگفتیم این روحیه بچه های ما.
خب همینو میخوام بدونم، یعنی محمود شهریاری همونه که سال 61 در جبهه گزارش تهیه میکرد. خب پس در اون صورت باید به مدیرای سازمان گفت که حساسیت هاشو نسبت به شما کمتر بکنن دیگه.
آفرین آفرین، یه ذره ما رو مثل دیگران ببینن.
از شبکه های خارجی که فارسی زبان هستن پیشنهاد کار بوده براتون؟
ببین همون موقع که به خاطر عروسی برادرم منو ممنوع کردن، شبکه های تلویزیونی که ما نداشتیم،
رادیو
داشتیم، از چندین رادیو تماس گرفتن که من برم اونجا و من نرفتم. من شعار نمیدم رضای عزیز، تو خودت منو میشناسی، مردم هم منو میشناسن، من شعار نمیدم، ولی من عاشق سرزمینم هستم. من وقتی که الان ورزشکارمون میره توی یه میدان جهانی قهرمان میشه و پرچم ایران رو روی پشتش میندازه و دور افتخار میزنه توی این زمین، گریم میگیره. من وقتی که به پرسپولیس میرم، به پاسارگاد میرم، گریم میگیره. و من وقتی این شکوه عظمت ایران بزرگمون رو میبینم گریم میگیره، خدا شاهد گریم میگیره. و من عشق دارم به این سرزمین. من هر بلایی سرم بیارن، اینا که کمه، من هر بلایی سرم بیارن، من به دوستان عزیزمون در صدا و سیما حراست هر کاری میکنن بگم که هر کاری بکنیم من از این کشور نمیرم، من بالاخره اینجا هستم.
خب اصلا یه ذره شفافتر پرسم، مگه کسایی که در تلویزیون های فارسی زبان دارن فعالیت میکنن ارق ملی ندارن یا گریهشون نمیگیره؟
من میگم نمیرم، من از این سرزمین نمیتونم جداشم، خدا شاهده به جان دخترم. من وقتی که برای یه هفته از ایران میرم، من روز پنجم ششم دلتنگ میشم، اصلا واقعا بیشتر از یه هفته رو نمیتونم تحمل.
خب اگر الان صدا و سیما شما رو آزاد التصویر، این کلمات عجیب غریب، آزاد التصویرتون نکنه، خودتون میخواین چیکار بکنین؟ برنامه ریزی ندارین که محمود شهریاری تا کی میخواد از اعتبار چند سال قبلش بین مردم استفاده بکنه؟
ببین این اعتبار چند سال قبل نیست، البته صدا و سیما به ما، روی ما سرمایه گذاری کرده، ما به اینجا رسیدیم. من همیشه فکر میکنم که چرا ما رو کنار میذارن، چرا مثلا الان اسماعیل میرفخرایی، نمیدونم جواد آتش افروز، این قدیمی ها چرا نباید باشن؟ اینا رو که مردم دوستشون دارن، اینا که مردم بهشون عشق میبرزن، الان ساله حالا چرا برنامه اجرا نمیکنه؟ ادبیاتش رو مردم دوست دارن، اصلا تو رادیو وقتی که این موجو میچرخونی
میفهم،
اصلا از کلمش میفهمی که این ساله علاسه
داره.
آره اینا چرا نباید باشن؟ چرا همه چی باید شبیه هم دیگه باشه؟ الان پیچه رادیو رو باز میکنی ندونی کی داره باید صحبت میکنه، ادبیات هر کسی مشخص باشه، روش هر کسی،
یعنی امیدوارید
باشه.
که برگردید به
حالا من اصلا اینو کار دارم، حالا امیدوار نیستم، بالاخره صلاح مملکت خیش خسروان دانن. اما من میگم که کار صدا و سیما مثل آدمیه که بیاد پول تو حسابش بریزه 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 بریزه، موجودش به یه حد قابل توجهی که رسید، دفترچه پسندازشو بندازه تو جوبه ها. آقا ما اگر به یه جایی رسیدیم الان، یه توجهی خدا رو شکر میگن هازا من فضل ربی، این هم توجه خداونده، به اینجا رسیدیم، این سرمایه گذاری صدا و سیما روی ما بوده، حالا چرا ما رو میندازین تو جوب؟ حالا انداختین تو جوب، من هیچ خدا شاهده هیچ وقتم نمیرم دنبال این که منو برگردونین، همیشه هم خودشون اومدن بالاخره ما رو برگردوندن. اما من میگم چرا باید این اتفاق بیفته؟ چرا باید این اتفاق بیفته؟ آیا سرمایه های یک سازمان نیروی انسانیشه یا اون دستگاه ها و نمیدونم دوربین ها و وسایلیه که شما تو ساختمونتون دارین؟ کدومش سرمایه است؟ اگر سرمایه انسانی مهمتره نگهش دارین. آخه ما الان حراست پرسونلی داریم، در حراست سازمان، حراست پرسونلی فقط باید دنبال این باشه که ما چی کار کردیم، کجا چی رو گفتیم، اینا رو باشه، یا حراست پرسونلی این که از ما حفاظت بکنه، اگر حق ما یه جا دارن میخورن از ما نگهداری بکنه، از ما حراست بکنه، این کدومشه؟ الان هر دوش نباید باشه، فقط باید دنبال یک گیر آوردن یه مسئله از ما باشن.
من وسط فرمایشتون نیومدم که پیام روشن و شفافتون رو خطاب به صدا و سیما بگیرم، و این در منافات با یه فیلمی ازتون دیدم که گفته بودی من که دیگه به تلویزیون کاری ندارم. پس کماکان در وجود محمود شهریاری این
اونجا خونه ماست، ما اونجا بزرگ شدیم، مگه میشه آدم توجه نداشته باشه؟
این تو ذهنم مسئله بود، مگه میشه که شما مسئلتون نباشه؟
من از سربازی که اومدم تو تلویزیون، من بیشتر از این که تو خونه پیش پدر و مادرم باشم تو تلویزیون بودم، خدا شاهده رضای عزیز. اون موقعی که من تو رادیو بودم، مدیر پشتیبانی رادیو یه جلسه ای گذاشت گوینده ها و گزارشگرا رو جمع کرده بود.
فقط وقتمون خیلی داره.
آره گفت من یه کارت میخوام به شما نشون بدم. اون موقع ما ساعت میزدیم از این کارتای مستطیل شکل بود و اینا. گفت من میخوام یه کارت نشون بدم. زمان جنگ بود، نه اضافه کار میدادن، نه پولی بودجه داشت که اصلا توجه کسی رو بتونن جلب بکنن. گفتش که کارت منو بعد من دیدم درآورده. نوشت این دو برابر زمان ساعت کاریش توی سازمان بوده،
بدون دو برابر استانداردی که باید باشه
یک تقریان ما پول بگیریم، بودجه ای نبود. ما به این سازمان عرق داشتیم. من بیشتر از این که بچه پدر و مادر و دخترم و خانوادم باشم تو سازمان
حالا امیدوارم که
میشه
انقدر
آدم توجه نداشته باشه به این مسئله.
قطعا همینطوره. فضای اون اصالتی که در کلام بود که اونجا خانه ماست، انقدر فضاش فضای امنی برای شما باشه، برای همه دوستانمون باشه که در خانه بتونن هنرنمایی بکنن و مردم هم لذت ببرن. صحبت از محمد صالح حلای عزیز شد. به نقل از جملات شیرینش یک رفت آمد رسانه‌ای میکنیم، برمیگردیم با آلبوم عکس، ببینیم محمود شهریاری چه خواهد کرد. خیلی ممنونم ما رو نگاه میکنید با رکورددار ممنول تصویری در تلویزیون آقای محمود شهریاری عزیز. به آلبوم عکس رو میرسیم، ببینیم که ایشون نظرات تک کلمه ایشون راجع به عکس ها چه خواهد بود. میریم با هم اولین عکس رو نگاه بکنیم.
بفهم. آقای محمد هاشمی مدیر لایقی بود، آمریکا درس خونده بود، از بقیه شون بهتر درک میکرد رسانه.
جالبه که شما در هر چهار دوره آقای محمد هاشمی، علی لاریجانی، عزت الله زرقامی، دکتر صرفا همیشه ممنول کار بودین.
بله الحمدلله.
مدیر لایق،
مدیر لایق و خوبی بود.
عکس بعدی
آقای لاریجانی. یه خاطره بگم بیشتر از یک کلمه؟
کوتاه اگه باشه.
آقای خاتمی میخواست از وزارت ارشاد خداحافظی کنه، من بدبخت و میگم هرچی سنگ مال پای لنگه، من بدبخت و دعوت کردم برای اجرای این برنامه. بعد رفتم اونجا، ایشون میخواست بیاد جای آقای خاتمی، فکر کنید اون چهره محبوب و فلان، آقای لاریجانی میخواست بیاد وزیر ارشاد بشه. من یه جمله گفتم که هرچند باغ رو باید هرس کرد و اینها، اما این هرس کردن نباید دست هر کسی باشه، تبرد به دست هر کس بدیم. بعد هر کس دو ماه بعد شد رئیس ما. خداحافظ.
یعنی دو ماه وزیر ارشاد بودم بعد شدن رئیس ما.
سلام علیکم.
سلام علیکم. کلمهشون خطاب به آقای لاریجانی. جالبه. بعدی
به به آقای زرقامی. آقای زرقامی منو دوست داشت. توی جلسه های خصوصی میگم من برنامه های تو رو دوست دارم ولی نامه هم برام بیاد.
ولی دوست داشتن شما؟
آره.
شما چی؟
منم دوستش داشتم. ما چی کار داریم؟ ما باید مدیرها رو دوست داشته باشیم دیگه. کاری در دستمون
باید برنامه. دوستش داشتین؟ آره. یا دوستش داشتین؟
نه خوب بود.
خوب بود.
آدم بالاخره اونم تحت فشار بود دیگه.
عکس بعدی
آقای رجبی معمار، مدیر خوبی بود، هم شبکه 5 ما در حضورشون بودیم، هم وقتی رفتن جام جم منو دعوت کردن، هم وقتی رفتن شبکه بازار منو دعوت کردن و برنامه براشون اجرا کرد.
مدیر خوبی بودن؟
بله خوب بود.
عکس بعدی
کاظم احمدزاده، نخبه عالم اجرا، نخبه عالم اجرا.
کاف الف میگفتی؟
آره.
شما
آقای نوری مالکی گفته بود این از من بیشتر رفته کربلا، نماینده خداوند در کربلای معلاس.
عکس بعدی
جواد آتش افروز، عشق منه به خدای، از سرمایه های
کجا الان آقای آتش افروز؟
آقای آتش افروز مثل بقیه متاسفانه قدرشون رو نمیدونن و کار نمیکنن، اما بعضی هفته ها میاد رادیو پیام.
رادیو پیام.
بله
بسیار عالی. سلام ما رو بهشون برسون.
خیلی جواد آتش افروز،
همینجا سلام میکنم به آقای آتش افروز،
خیلی دوست داشتنی،
صدای فوق العاده با انرژی و جذاب،
آدم صادقی هم،
اجرای خوب. عکس بعدی
خب محمد حسینی به نظر من با خودش بد کرد.
شما جاش بودین این کار رو نمی کردین؟
من ابدا این کار رو نمی کردم، ابدا با خودش بد کرد.
با خودش بد کرد. عکس بعدی
فرزاد حسنی مجری با سوادیه، من دوستش دارم، حاضر جوابه.
مجری با سواد. بعدی
آیه احسان علی خانی، من چندی نوبت بودم باهاشون، بالاخره در بین اقشار جوان طرفداران جدی دارم.
عکس بعدی
آیه سرافراز، ما سالهای سال با ایشون تو رادیو با هم همکار بودیم، ولی وقتی شدن رئیس یک کلمه هم احوال ما رو نپرسیدن، بیان بیا اینجا ببینیم درد چیه، اینقدر این ور ور ناله میکنیم.
یعنی ملاقاتش رو نکردین؟
اصلا نخواستن ما رو.
بعد عکس بعدی
به
عکس بعدی
به به، ایشون که دیگه فوق العاده انسان شریف، دوست داشتنی، عزیز و کاری رو برای ملت ایران کردن که به نظر من چهره شون ماندگار میشه و من معتقدم که آقای ظریف به یک چهره بین المللی تبدیل خواهد شد. من فکر میکنم مثلا شاید اگر انشاءالله نامزد بشن برای دبیر کلی سازمان ملل رای بیارن.
برای دبیر کلی سازمان ملل. عکس بعدی
آقای روحانی آدم با تدبیری هستند و رئیس جمهور عزیزی هستند، بهشون خیلی احترام میگذارم و خیلی حساب شده صحبت میکنن.
خیلی حساب شده صحبت میکنن. عکس پایانی
اینم که عشق منه دیگه، تمام موجودی و دارایی من از این جهان هستیه.
ببیننده هم بگم روژان شهریاری، دختر خانم گل محمود خانه.
قربونت برم.
چند سالشون الان؟
الان 21 سالشه و کارشناسی ارشد میخونه.
ماشاءالله. میشه با روژان رو به دوربینمون صحبت کنیم به عنوان بابای روژان؟
روژان عزیز من، تو میدونی که همه هستی من هستی، تمام سرمایه من هستی، تمام دارایی من هستی و به تو عشق می‌ورزم و برات آرزوی خوشبختی می‌کنم.
ای جانم، ای جانم، ایشالله که خوشبخت باشن زیر سایه پدر و مادرشون. آقای شهریاری گل خیلی لطف کردی.
من مخلص شما هستم.
چند هفته بود که برنامه‌های ما خیلی پرچالش و بعضی وقتا عصبی کننده بود. خیلی دوست داشتم که در چنین موقعیتی شما بیاید، از لبخندتون، انرژی مثبتتون.
حالا یه خاطرم برات بگم.
آره، برای حسن ختام. آره. خیلی خوبه.
یه خاطره بگم. یه آقایی ارزم با از معذرت من با
دوستان،
یه آقایی خانمش ازش سوال میکنه که تو دنیا چه کسی رو از همه بیشتر دوست داری؟ میگه دخترم. میگه بعد اون میگه مامانم. میگه بعد اون میگه بابام. میگه بعد اون میگه خواهرم. و آثار بغض رو در همسرش مشاهده میکنه. وقتی اینطوری میشه میگه عزیزم، تو گفتی چه کسی رو از همه بیشتر دوست داری، نگفتی عشقت چیه. میگه خیلی خوب، حالا عشقت چیه؟ میگه پرسپولیس. بعد خانمش قهر میکنه میره. گفت فکر کنم خانمم استقلالیه، طالب من نگفته.
یه جایی از فکر کنم که مربیان استقلال بودن یا هیئت مدیره استقلال گفته بودن که شما رو مثال زده بودن، گفته بودن محمود شهریاری یک مجری پرسپولیسیه، از هر فرصتی استفاده میکنه که بگه، مثل برنامه من
الان. ولی دیدم از دست میره.
آره.
فرصت.
ولی هیچ وقت حالا به استقلالی ها توهین نکرده و استقلالی ها دوستش دارن. مقایسه کرده با یک مجری دیگری که اتفاقات حاشیه‌ای در مورد استقلال افتاده بود. وزنه های مثل شما در دنیای اجرا برای ما چراغ راه هستی.
شما لطف داری،
استاد ما این پیش کسبت
برم. رضا جان شما بکن. محبت داری، یک دنیا ممنون که این فرصت رو به من دادی که با مخاطبان نجیب و فرهیخته و ارجمند و پیگیر شما من گفتگو بکنم.
اینستاگرام سایتی چیزی نداریم؟
اینستاگرام دارم. آره.
میگید آدرس رو مردم بدونن؟
شهریاری با دوتا آی آخرش.
شهریاری با دوتا آی آخرش.
بله.
محمود هم داری؟
بله بله.
محمود شهریاری.
آره.
آی دوتا آخرش.
بله.
خیلی محبت کردیم.
قربونت برم. ارادت دارم. خیلی ممنونم.
اما بینندگان نازنین دید در شب، بعد از چند برنامه انقباضی و پر جنب و جوش، هم به جهت حرارت بحث و همین که حاشیه‌های عصبی به وجود آمد در فضای مجازی، اتاق فکر برنامه‌مون انتخاب درستی کرد برای محمود شهریاری عزیز با انرژی و لبخندهای روح بخشش. امیدواریم که آقای شهریاری رو خیلی زود در قاب تلویزیون ببینیم. اگر به صداقت ایشان معتقد هستید، عدد 171 برنامه 171 رو به 0912-94-94-500 ارسال بفرمایید. اگر غیر از این هست 172 رو ببینیم که نتیجه نظرسنجی در موردشون چه خواهد شد. ما یه بخش اشیاء جامانده هم داریم توی برنامه‌مون، یه 10 برنامه یادمون میره. حالا این برنامه‌م روش می‌خواستم کلاه آقای شهریاری رو بگیرم. نمیشه، سخته، سرشناسن.
من کلاه برداری تا حالا نکرده بودی که بکنی.
آخر برنامه‌مون کلاه برداری بکنی. متشکرم از محبتتون. هر چقدر که حرف بزنیم بگیم بشنویم، میدونیم که مردم خیلی خیلی بهتر از ما میفهمن. قربون شما، خداحافظ.
زندگی بابد و خوبش، بابد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جان